أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله ما بحثمون در رابطة با تقیه بود از دیدگاه فریقین و اینکه وهابی ها تقیه را خورده میگیرن بر شیعه و میگن علامت نفاق هست. ما آیاتی رو خواندیم در تثبیت تقیه، روایات متعددی را خواندیم، اقوالی از صحابه را هم آوردیم و مفصل خواندیم که از افراد مختلف، از ابو دردا آوردیم، از برایش عبدالله ابن مسعود آوردیم، از ابن عباس آوردیم، از ابو موسای اشعری هم آوردیم و در کنار اینها ما یک شرح حالی هم از این رباط دادیم که عزیزان یه مداری در جریان باشن که نسبت به این افراد که برمیخورن شناسنامه و شرح حال اجمالی از این افراد رو داشته باشن. نسبت به ابن عباس ما مفصل بحث کردیم، نسبت به ابو موسای اشعری که به صراحت میگه که اینا لنکشر فی وجوه اقوام و این قلوبنا لتلعنهم، ما یک سری افرادی را قلبن لعنت میکنیم و حالا اینکه بر روی آنها میخندیم. این دیگه مصداق بارز تقیه هست. در رابطه با ابو موسای اشعری ما قبل از تعطیلی اشاره‌ای داشتیم که من خلاصش رو عرض می‌کنم. از حذیفه که صاحب سر رسول الله بوده، اسامی منافقین را نبی مکرم به او یاد داده بود و حتی در زمان خلافت خلیفه دوم، خلیفه دوم نگاه می‌کرد که یکی از صحابه از دنیا رفت، آیا حذیفه در نماز میت او حاضر می شود یا نه. اگر حاضر می شد می اومد نماز می خواند، اگر حاضر نمی شد در نماز میت او شرکت نمی کرد. یعنی این در حقیقت یک رمزی بود بر اینکه این صحابی از منافقین هست و روایتی رو نقل می کنن. حالا صحت سقم روایت رو ما کاری نداریم. وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، که البته خود مرگ ابوبکر هم کاملا مشکوکه و آقایان هم میگن مسموم شده و حالا کی مسموم کرده، چه بوده قضیهش، خیلی ما نمیخوام ورود پیدا کنیم. البته بعضی از آقایان مثل جناب آقای طائی اینا مطالبی دارن که مطالب با روحیه ما نمیسازه، یه حدسیاتی میزنن و این حدسیات نتیجهش ایجاد نفرت بین شیعه و سنیست. ولی علی حال این قضیه کاملا واضح و روشن هست که قضیه مرگ ابوبکر مرگ طبیعی نبود. علی حال وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، خلیفه دوم اومد مسجد، دید که تعدادی از صحابه نشستن و ابو موسای حذیفه هم اونجا هست. حذیفه گفت خلاصه رفیقمون از دنیا رفت، برای نمازش حاضر شو. حذیفه حرکت نکرد و نیامد. تعبیر داره که وشتقتا عینی عمر ابن الخطاب، از عصبانیت چشاش داشت از حلقه بیرون می آمد. حالا اینا مطالبی است که آقایان دارند، ولی این که حذیفه اسامی منافقین رو داشت کاملا روشن هست که روزی در مسجد نشسته بود، دو نفر وارد شدند. ابو موسا گفت یکی از اینها منافق هست و بعد گفت عبدالله اشبه الناس به رسول الله. دیدن که عبدالله ابن مسعود و ابو موسای اشعری وارد شد. این در کتب متعدد اهل سنت این قضیه آمده و خیلی مفصل. و آفیس ما میمو داریم دو سو روزی مشکل درست کرده برای ما. آفیس های برای شما ارز کنم گفت شکسته، همش دردسر داره. الا ایه حال، روایات متعددی در کتب اهل سنت هست که حذیفه ابو موسی اشعری را جزء اون 12 نفری میداند که در قضیه برگشت از جنگ تبوک در بالای عقبه تصمیم داشتند پیغمبر اکرم را ترور کنند. در منابع متعدد آمده، حالا بعضی از محققین معاصر آمدند میگن بله نه، حذیفه در اینجا اشتباه کرده، خطا رفته، ابو موسی اشعری از صحابه پیغمبر جلیل القدر. حالا این آقایان هر طرف که باد بوزد به اون طرف تمایل پیدا میکنن. حالا اینکه اینجا میاد ابو موسی اشعری را به نفاق متهم میکنه، نه، حذیفه را باید زد. اگر یک جای دیگری حذیفه حیثیت و عدالتش زیر سوال بره، صحابه دیگر رو عمار رو باید زد. اگر یک جای عمار بیاد معاویه را زیر سوال ببره، به قول ذهبی عمار پیر شده و خرفت شده. یعنی آقایان معمولا دنبال این هستن آنچه را که برخلاف رأی و نظر خودشون هست به یک نوعی توجیه کنن، ولو توجیه کردنشون با مذمت صحابی هم همراه باشه. بله، این آیه حذیفه عصبانی بوده، غضبناک بوده، همچه حرفی از زبانش صادر شده. علی حال، ما عبارات در رابطه با ابو موسی اشعری زیاد داریم که میگن احادیثش منکر هست، امیرالمومنین در قنوت لعنت میکرد، در قضیه تحکیم جنایت کرد و پول گرفت از معاویه و در قضیه تحکیم، و هم پیمان با بنی امیه بود. اینها همه کاملا واضح و روشن. امام مجتبی سلام الله علیه که یکی از همسرانشون رو طلاق داد، فرمود ستتزوج یا ستتزوج ابغض الناس الی، مبغوزترین انسانها با تو ازدواج خواهد کرد. که بعد از گذشتن ایام عده، ابو موسی اشعری با مطلقه امام مجتبی ازدواج کرد. و بعد از خلاصه قضایای تحکیم رفت پیش معاویه، خلاصه هدایا و جوائز کلانی از او گرفت و فرزندان ایشون چه بلال باشد چه ابو برده باشد، هر دو جزء نواسب هستند. یعنی دودمان دودمان نحسیه. و برای شما عرض کنم از دیدگاه شیعه هم ما روایات متعددی در مذمت ابو موسی اشعری داریم، گرچه بعضی از روایات سند آنچنانی نداره، ولی در مجموع خلاصه از اینها می شود استفاده کرد مذمت ابو موسی اشعری را. مرحوم شیخ صدوق در هم خصالشون و هم در عیون اخبار الرضا چند روایت از امیرالمؤمنین در مذمت ابو موسی اشعری دارد که روایت مفصل از ابو ذر هست، که ابو ذر میگه من بودم و عمار بود، مقداد بود، حذیفه بود، عبدالله ابن مسعود بود. امیرالمؤمنین خلاصه یک روایت خیلی مفصلی را مطرح کرد و در آخر اون روایت فرمود که الستم تشهدون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال شر الاولین والآخرین 12، شر اولین و آخرین 12 نفر هستند، 6 تا از اولین هستند، 6 تا هم از آخرین. اولین را که قابیل پسر حضرت آدم و نمیدونم فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال، و در آخرین هم برای شما عرض کنم همون عجل سامری هست که عبارت از نعسل کنایه به عثمان هست، و فرعون کنایه از معاویه هست، و هامان امت زیاد زیاد ابن ابی هست و قارون سعید و سامری و هو ابو موسی الاشعری که مراد از سامری که شر الاخرین هست ابو موسی اشعری هست. و همچنین در روایت دیگری در خصال امیر المؤمنین فرمود در تابوت اسفل 6 نفر از اولین 6 نفر از آخرین هست. بعد میگه اون 6 نفر آخرین نعسل و معاویه و امرآس و ابو موسی اشعری هست. خصال جلد 2 صفحه 485. و همچنین در روایات دیگر آمده که ابو موسی اشعری در حقیقت یهود این امت هست و سالیک این امت هست. این دجال اولین این چیز من بله الان یه حالین الان کمان میکنم این دوست این آفیسه من رو اذیت کن نگذاره کار کنی. نه با ریستاتش نیست، این اصلا از اول صبح که ما برای شما عرض کنم شروع کردیم به کار کردن این کلن به مشکل برخورد. اینا پریشب تا ساعت 12:01 مشغول بودن که این رو به قول درست کنن، ولی درست کردن و همینطوری داره گفت میکنه. علی ای حالین آنتی که مسلم هست ابو موسی اشعری جزء کسانی است که مورد ذم هم از دیدگاه اهل سنت هست و هم از دیدگاه شیعه هست. ولی نکته مهمی که در اینجا هست عزیزان دقت کنن، ابن داوود در رجالش ابو موسی اشعری را در قسم اول آورده، این یه مقدار مشکل درست کرده. و ابن داوود و علامه حلی که هر دو برای شما عرض کنم کتابی دارن رجال، رجالشون رو دو قسم کردن، در قسم اول ممدوحین، در قسم دوم مذمومین. اگر یک راوی هم مدحی دارد و هم ذمی دارد، ابن داوود به اعتبار مدحش در قسم اول آورده و به اعتبار ذمش در قسم دوم آورده. علامه حلی آمده کل من اعتمد علیه را در قسم اول آورده و کل من لم یعتمد علیه در قسم دوم آورده، یا کل من کاند روایاته معتبره در قسم اول آورده و کل من لم تکن روایاته معتبره در قسم دوم آورده. ولی این دیگه مثال شده که مخال میگن فلانی مورد تأیید هست، میگن علامه ذکره فی القسم الاول یعنی عده من المعتمدین، یا ذکره فی القسم الثانی این نشانه ضعفه. اما ابن داوود به اعتبار مدح ذم آمده تقسیم بندی کرده، یعنی کل من کان له مدح فی القسم الاول، کل من کان له ذم فی القسم الثانی. آمده ابو موسی اشعری را در قسم اول آورده، این برای خیلی از بزرگان معما شده و مسئله شده. و این رو آنچه که محرز هست ابو موسی اشعری را برای شما عرض کنم شیخ طوسی از اصحاب امیر المؤمنین سلام الله علیه شمرده و ذمی هم دربارش ذکر نکرده. بعضی از آقایان میگن اگر شیخ طوسی کسی را از اصحاب یکی از ائمه آورد و مذمتی برای او ذکر نکرد، این نشانه وثاقت و اعتباره. بعضی از آقایان مثلاهایی که شمه اخباری دارن، مثل مرحوم فیض، مثل مرحوم وحید بهبهانی، مثل مرحوم برای شما عرض کنم علامه مدرسه رضوان الله تعالی علیه پدر و پسر، اینهایی که یه مقدار یا مثل صاحب حدایق اینا که یه مقدار تمایل به طرف اخباری نیستن اینها ها، یه مقدار مزاق اخباریه، به اون طرف بیشتر تمایل داره، یعنی مبنا به اون طرف هست. اینها معمولا میگن اگر شیخ طوسی یک راوی را آورد مدحی نیاورد این میشه چه؟ ذمی نیاورد این میشه آدم ممدوح، چون اگر ذمی داشت شیخ طوسی اینها را ذکر میکرد. این قاعده رو ما نمیدانیم از کجا آوردن. ما خوب تو این حوزه 20 سال بحث رجال داشتیم دیگه، حداقل شاید اگر دو نفر در حوزه کتاب‌های رجالی رو ورق زده باشن یکشن بنده بودم، ولی ما حتی یک قرینه ضعیف هم نتونستیم پیدا کنیم که اینو باید یا شیخ طوسی خودش گفته باشه یا شاگرداش گفته باشن که بابا شیخ طوسی مبناش اینه که اگر من راوی را در اصحاب یکی از معصومین آوردم و ذمی درباره او ذکر نکردم این نشانه وثاقته، یا باید شیخ طوسی گفته باشه. خب همچی چیزی در آثار شیخ طوسی مطلقا نیست، قاطعانه من دارم عرض میکنم. یا نه شاگردان شیخ طوسی، بزرگان بعد از او مثل ابن ادریس که نوه دختریشون هست، مثل مرحوم محقق، فاضل آبی، علامه حلی، اینها که دیگه قریب العهد به شیخ طوسی هستند و مبنای شیخ طوسی دست اینهاست، اقوال شیخ طوسی را بررسی کردند و اولین کسی که علم مخالفت علیه شیخ طوسی برداشت صاحب سرائر ابن ادریس بود که میگن 100 سال فقهای ما مقلد شیخ طوسی بودند، جرأت نمی کردند فتوا صادر کنند، یعنی آنچنان ابهت و عظمت شیخ طوسی فقها را گرفته بود، کسی نه تنها به قول حالت مقلد داشتن، جرأت نقد نداشتن. اولین کسی که آمد خلاصه این خط را شکست، میگن ابن ادریس. یه مقدار هم الفاظش نسبت به جد بزرگوارش تنده، خیلی تنده، حتی میگن ایشون جوان مرگ شدن به خاطر تندی هایی که به جد بزرگوارشون داشتن، که یکی از آثار تندی نسبت به پدر و جد جوان مرگ شدن هست. همونطوری که در روایت داریم که کسی آمد خدمت رسول الله گفت پدر من در سپاه کفاره، میتونم برم بکشم؟ حضرت فرمود میتونی بکشی، ولی نتیجهش این است که جوان مرگ خواهید شد، چون نتیجه خلاصه درگیری با پدر مادر یا جد پدری و مادری اینه. میگن مرحوم ابن ادریس هم به خاطر این خلاصه قبل از سال 50 از دنیا رفتن. حالا ای حالین اگر بنا بود همچه مسئلهی باشد، ابن ادریس باید متذکر میشد که نداره. بعد از اون مرحوم محقق حلی هست، متوفای 676، مرز متقدمین و متأخرین هست، همچه حرفی از شیخ طوسی نقل نشده. حالا این آقایان از کجا این رو استفاده فرمودند ما نمیدانیم، ولی نحن ابناء الدلیل، این فرمایش فرمایش متینی نیست. اگر این باشه شیخ طوسی منصور دوانیقی را از اصحاب امام صادق آورده، خب پس بنابراین باید آقایان حکم کنند بر عدالت و وثاقت منصور دوانیقی. معاویه و امرؤاس را هم از اصحاب امیرالمؤمنین آورده. اصحاب بس میشه که آیا مراد از اصحاب اصحاب الروایه هست یا اصحاب الرؤیه هست، اینا بحث شده و خود شیخ طوسی هم رجالشو دو قسم کرده، یک قسم که تمام اصحاب را آورده و یک قسم آخر هم داره که فی من لم یرو عنهم. این هم یک معما شده، ما هم نتونستیم حل کنیم، خدای خویی هم نتونسته حل کنه که مراد از فی من لم یرو عنهم چی هست. تو خیلی از راویان را در اصحاب امام باقر و امام صادق آورده در بخش فی من لم یروه هم آورده. الا ای حالین، اگر بنا باشد که مراد از صحبت صحبت مشاهده باشد، خب تمام منافقین از اصحاب پیغمبرن، ابو لهب و ابو جهل خلاصه از اصحاب رسول الله باید به شمار بیان، یزید هم باید از اصحاب امام حسن و امام حسین به شمار بیان. اینها ملاک نیست. ما معمولا بحث اصحاب رو مطرح می کنیم، بگیم کسی که حداقل مراوده و صحبت داشته. حالا در قسمت اصحاب ما انشاءالله معنای اصحاب از دیدگاه فریقین که روزای سه‌شنبه چهارشنبه بحث میکنیم اونجا خواهیم آورد که شیعه به چه کسی میگد اصحاب و اهل سنت به چه کسی میگن اصحاب. یعنی مجرد رؤیت دلیل بر صحبت نیست. صحبت حد اقلش مثلا میخوام بگیم فلانی شاگرد فلان استاده، شاگرد فلان استاده، این ملازمش این است که حد اقلش یه دو ماه سه ماه یک سال در درس او شرکت کرده باشه. به مجرد دیدن یا یک روز یا دو روز در درس او شرکت کردن اینجا اطلاق نمیشه که فلانی از شاگردان فلانی هست. ولی زاد کلمه اصحاب عمدتاً عبارت از ملازمته. ملازمت حالا بعضی از ملازمها دارای سواد و استعداد بودن، روایتی هم نقل کردن و بعضی از اینا روایت هم نقل نکردن. نقل روایت از شرایط تحقق صحبت نیست. صحبت یعنی ملازمتی که عرفاً بگن فلانی از اصحاب فلانیه، این مراد از صحبته. و خوب امام صادق سلام الله علیه که داره بر این که 4000 نفر شاگرد داشته، از این 4000 نفر شاید عده زیادی از اینها از اهل سنت بودن، عده زیادی از اینها اهل سنت بودن. شما مراجعه کنید کتاب تهذیب الکمال مزی که مفصل ترین کتاب رجالیست که هر راوی را مطرح میکنه، اساتید راوی و تلامیذ راوی را هم مطرح میکنه. من روا عن و من روا عنه را مفصل مطرح میکنه. شما برید بررسی کنید در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، میبینید حدود نزدیک 30-40 نفر از شخصیت‌های تراز اول اهل سنت میگه اینها از شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن، که بعضی از اینها قطعاً مذموم هستند، قطعاً جزء برای شما از کنم تقویت کنندگان حکومت بنی امیه و بنی العباس هستند که ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به وساقت و یا عدالت اینها. ولذا این فرمایش ابن داوود، حالا شاید در کنارش به عنوانی که صحبت رسول الله رو داشته از این باب ایشون آورده و موسی اشعری رو در قسم اول، یا نه اشتباهی و سهوی صورت گرفته و قلم مبارک ایشون لغزیده ابو موسی اشعری رو در قسم اول آورده. حالا ای حالین، ما در رابطه با ابو موسی اشعری مشکل زیاد داریم، ولی از همه اینها گذشته ما میبینیم ابو موسی اشعری البته برای اهل سنت خیلی محترم هست و با تمام توان دفاع می کنن، نه تنها از ابو موسی اشعری، از تمام کسانی که خلاصه توفیق صحبت برای اونها بوده، که ابن حزم اندلسی میگه صحابه کلهم عدول و کلهم من اهل الجنت قطعاً، قطعاً تمام صحابه اینها برای شما عرض کنم از عدول هستند و جزء اهل بهشتن و قطعاً هم از اهل بهشتن. یعنی دیگه حالا این قطعاً رو ایشون از کجا آورده الله اعلم. حالا ان شاء الله این بحث رو هم ما مفصل انشاءالله روزای سه‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه انشاءالله خدمت دوستان توضیح میدیم. و عرض کردیم یکی از بحث‌های اساسی که اختلاف شیعه و سنی رو تشکیل میده همون بحث صحابه هست. اگر بحث صحابه برای ما روشن بشه، بحث امامت هم حله، بحث عصمت هم حله، بحث نمیدونم تحریف قرآن، بحث مهدویت، تمامه اینها حل خواهد شد. چون یکی از بزرگترین صدی که در مباحث علمی میان شیعه و سنی مطرحه همین بحث عدالت صحابه هست و عصمت صحابه هست، یا بلکه فوق عصمت صحابه، که ما میگیم معصومین سلام الله علیه مجمعین به توفیق الله گناه نمی کنند، ولی اینها میگن صحابه گناه می کنند ولی گناهشون نوشته نمی شود. یعنی یک مقام فوق عصمت برای اونها قائل هستند و فتوا هم دادن، همشون از همون قرن سوم چهارم فتوا دادند. نقل متائن صحابه از گناهان کبیره هست و واجب هست هر چه در تاریخ متائن درباره صحابه هست اینها را از بین ببریم و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده باید آتش بزنیم. بله الان هم ملتزم هستن، الانش هم ملتزم هستن، الا شذ و ندر، الا شذ و ندر. شما ببینید پارسال ماه رمضان دکتر طیب شیخ الازهر یک ماه علیه شیعه برنامه داشت، از اول ماه رمضان تا آخر، که ما سال گذشته مفصل چندین بحث ایشون رو نقد کردیم. شما تمام بحث های ایشون رو ملاحظه کنید، تمامش برمیگرده به این که آقا شیعه صحابه را مذمت می کند. یه خانمی آمد پیش من گفت ما شیعه ها بعد از نماز خلفا و صحابه را لعن می کنیم. یه خانمی آمد اینطوری گفت. یا نمیدونم در مصر وقتی یک سنی را شیعه می کنند میگن باید صیغه جاری بشود. صیغه تشیع هم این هست که بیان خلفا و عایشه را لعنت بکنند. مثلا صیغه تشیع با لعن و براءت از صحابه. ایشون یک ماه صحبت کرده، امامت رو رد کرده، عصمت رو رد کرده، مهدویت رو رد، همه را رد کرده. چرا؟ چون صحابه ملتزم نبودن. شیعه آدم بدیه چون به صحابه بد میگه. شیعه منحرف هست چون صحابه عصمتش قبول ندارد. بعد جالب اینه میگه آقا عدالت صحابه تابع اعمال صالح اونها نیست. خیلی عجیبه، این اولین بار بود ما شنیدیم. قبل از دکتر طیب همچه تعبیری ما نشنیده بودیم که آقا عدالت صحابه تابع اعمال صالح نیست. چون عدالت اینیست که انسان استمرار به اعمال صالحی دارد، گناه کبیره را ترک می کند، از گناه صغیره هم حتی المقدور اجتناب می کند، میشه در اثر این ملکه عدالت براش پیش میاد. میگه نه، صحابه عدالتشون از فوق هفت آسمان نازل شده، صحابه عادل هستن به تعدید الله این ایاهم، چون خدا اونها را عادل کرده، نه اینکه عملشون عادل کرده باشن. خب وقتی این باشه، این عقیده باشه، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. عدالت صحابه از طرف خدای عالم، همونطور که نبوت از طرف خدای عالم آمده، عدالت صحابه هم از طرف خدای عالم وحی شده. خب باید چه کار میتونید بکنید شما؟ بیا بحث امامت رو بکنید. میگه آقا اگر امامت بود را صحابه زیر بار نرفتن. مهدویت، عصمت، یعنی هر بحثی را شما از مباحث اختلافی بین شیعه سنی بیارید، میگه آقا چون صحابه قبول نکردن، عدالت صحابه هم عدالت آسمانی هست، پس این عقیده باطل هست. و السلام علیکم و رحمت الله.